بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 106 صفحه 10 فنقول الان ان الوحده اما ان تقال عن الاعراض و اما ان تقال عن الجواهر. فصل سوم معنوی به دو عنوان بود، یکی تعریف وحدت و کثرت و دیگری عرض بودن وحدت. ما عنوان اول رو طرح کردیم، توضیح دادیم، تمام شد. حالا وارد عنوان دوم میشیم، یعنی میخوام ثابت کنیم که وحدت عرضه. تا نتیجه بگیریم که عدد هم عرضه و با عرض بودن عدد ثابت کنیم که قول کسانی که میگویند عدد جوهر است بلکه مبدع جوهر است باطل شد. میدونیم که عدد از وحدات درست میشه. اگر وحدت جوهر باشه، عدد هم میشه مجموعه جواهر و مجموعه جواهر میشود جوهر. اگر عدد عرض باشه، اگر وحدت عرض باشه، عدد هم میشود مجموعه عرض و مجموعه عرض هم میشن عرض. پس عدد وابسته به وحدته. بنابراین ما که میخواییم ثابت کنیم عدد عرض است، باید ثابت کنیم که وحدت عرضه. به این جهت وارد بحث در وحدت میشیم و ثابت میکنیم که وحدت عرضه. بعد که دیگه بحثمون تموم شد، یعنی اون لحظه‌ای که میخوام وارد فصل بعدی بشیم، میگیم فتبینه که عدد هم عرض است. نتیجه از همه مباحث میگیریم که عدد عرضه. پس الان به عدد کاری نداریم، فعلا وارد بحث وحدت میشیم. آخر سر نتیجه میگیریم که عدد هم که مرکب از وحدات عرضه. در بیان این که وحدت عرض است، مفصل وارد بحث میشیم که تمام شقوق مفروضه رو ترک کنیم، همه رو رسیدگی کنیم. البته محشین مثل ملا صدرا اصرار داره که به این همه تفصیل احتیاجی نبود. ابن سنا میتونست تمام مطالب در ظرف یه خط و نیم که خود ایشون هم ذکر کرده بیان کنه. احتیاج به این طول تفصیلی که الان حدود 3 صفحه 4 صفحه طول کشیده نیست. ملا صدرا منم همینه میگه، اونم میگه احتیاج به این تفصیل نیست، بیشتر این مطالب اضافه است. مطلب همش هم تشویق شروعه، ولی اونچنان دخالتی در بحث نداره. ولی خب ابن سینا عادتش اینه که تمام شروع مسئله رو مطرح کنه و همه رو یکی یکی رسیدگی کنه و نتیجه آخری رو بگیره. اینجا هم همین کار میکنه. من تقسیما رو از اول تا آخر نمیگم، بخشی رو که میخوام بخونم توضیح میدم، دوباره بخش بعدی رو متصل میکنم، به همین ترتیب پیش میرم که تمام اقسام رسیدگی بشه و همان به هم مرتبط بشه. ولی اول وارد بحث طولانی نمیشم، چون همه اینا گم میشه. تیچه تیچه بحث میکنم که مطلب گم نشه، بعدم به هم بحثش میکنم انشاءالله. ابتدا ابن سینا دو تا احتمال رو طرح میکنه. یکی این که وحدت هم شود بر عرض، دیگر این که وحدت هم شود بر جوهر. این دوتا رو الان رسیدگی میکنه که ببینه آیا وحدت در این دو حالت جوهر یا عرض. در حالتی که وحدت هم شود بر عرض، بدون شک جوهر نیست. هم یعنی عروض. جوهر ممکن است بر جوهر عارض شود که بعدا توضیح خواهیم داد، یه چند خط بعد توضیح میدیم. اما جوهر بر عرض دیگه عارض نمیشه، عرض بر جوهر عارض میشه. احیانا جوهر بر جوهر هم عارض میشه که توضیحش انشاءالله میاد، اما جوهر بر عرض دیگه عارض نمیشه. بنابراین اگر محروز وحدت عرض باشد، خود وحدت نمیتونه جوهر باشه. بنده لازم نیست که جوهر بر عرض عارض میشه و این اصلا درست نیست. پس اگر وحدتی بر عرض عارض شد، باید حکم کنیم که این وحدت حتما عرضه. خب این روشن شد، این حکمش روشنه، مطلب و نتیجه داد. مطلب ما اینه که وحدت عرضه، این الان این قسم مطلب ما رو نتیجه داد. اگر وحدت عارضه بر عرض شود، به تعبیر دیگر عرض این معروض وحدت شود، وحدتی که عارضه است حتما باید خودش هم عرض باشد. اینو دیگه ما کنارش میداریم، اصلا دیگه باش بحثی نداریم. بعد در شقوق بعدی که وارد میشیم، یه جا وحدت عارضش میکنیم بر عرض، زود تذکر میدیم که این از بحث ما بیرونه. چرا؟ چون الان این شق اول رو که وحدت عارضه بر عرض باشه الان گذاشتیمش کنار دیگه، مطلوب ما رو نتیجه داد و گذاشتیم کنار. بعد وارد شق بعدی که میشیم، تمام شقوق دنبال شق بعدی که وحدت عارضه بر جوهر شود، اون شق بعدی ماست. وقت توی این شقوقی که ما برای عروض وحدت بر جوهر میشماریم، یه جا وحدت رو عارضش میکنیم بر عرض. خب اشاره میکنیم که این خارج از بحث ماست، که ما قرار شد که وحدت رو عارض کنیم بر جوهر. این حالا اینکه وقتی رسته مرز میکنه که بالاخره موضع بحث روشن باشه که ما وحدت عارضه بر عرض رو دیگه کار نداریم، وحدت عارض بر جوهر کار داریم. وحدت عارضه بر جوهر میتونه جوهر باشه، چون بالاخره جوهر بر جوهر عارض میشه که بعدا توضیح میدیم ایشون، و میتونه عرض باشه چون عرض هم بر جوهر عارض میشه، هر دو درش محتمله. اینه که باید بحثا تو این شق مصطفی وارد شد که ببینیم میتونیم وحدت رو در این شق جوهر کنیم یا نمیتونیم. ایشون ابتدا میگه که ابتدا، یعنی قبل از اینکه وارد تقسیمات بعدی و توضیحات بعدی بشه، اینطور میگه، میگه این وحدت که بر جوهر عارض است، سه تا حالت درش تصور میشه. نمیخوام بگیم سه تا حالت واقعیت دارن، سه تا حالت درش تصور میشه که یکی از این حالات باید واقعیت داشته باشه، دیگه باید باطل باشه. یک حالت اینه که این همون معروضش باشه، این وحدت این همون معروض باشه، یعنی همون نوعی که معروض وحدت است نوعیتش با خود وحدت یکی باشه. مثلا این وحدت عارض شده بر انسان، انسان جوهره دیگه، وحدت هم میخواد عارض بر جوهر بشه. انسان وحدت عارض شده بر جوهر، نوعیت وحدت با نوعیت انسان یکی باشه. بگیم که وحدت که عارض است این همون جوهری است که معروض است، یعنی مثلا در مثال ما این انسانه. میفهمن این که واضحه باطله، وحدت این اون جوهری که برش عارض میشه نیست، چون وحدت لاینقسمه. انسان که لاینقسم نیست، انسان ممکنه خصوصیت لاینقسم رو داشته باشه، ولی ذاتش و نوعیتش که لاینقسم نیست، نوعیتش انسانیته و نوعیتش با نوعیت وحدت فرق داره. پس نمیشه گفت وحدتی که عارض میشود بر جوهر این جوهره. این فرض روشنه که باطله. اما جزء جوهر چی؟ میتواند این وحدت جزء جوهر باشد، یعنی جنس باشد یا فرض باشد؟ میفهمد این هم نیست. ماهیت اون جوهر رو که ملاحظه میکنیم، هر جوهری میخواد باشه، ببینیم وحدت توش نیست. چون بالاخره اگر معروض ما جوهره، بالاخره مصداق است برای جوهر، مصداق برای کلی جوهر. وحدت در کلی جوهر نقشی نداره، پس در این جزئیات هم نقشی نخواهد داشت، یعنی جزئی برای اون جوهر نیست. وقتی جز برای جوهر نشد، جزء برای مصادیق جوهر هم نخواهد بود. چیزی اگه جزء جوهر بشه، جزء انسان هم حساب میشه، منتها جزئی دور، چون جز در اینجا یعنی جنس و فصله. چیزی اگر مثلا فرض کنید که جزء جوهر باشه، البته جوهر که وسیطه، حالا فرض کنید اگر چیزی جزء جوهر باشه و جنس باشه برای جوهر، یا جنس باشه برای یه خود مادون جوهر، جنس برای انسان هم هست، برای پایینی هم جنسه. فصل هم همینطور، فصل برای پایینی هم هست، اونتا فصل بعیده، جنس بعیده. پس هر جزئی که برای جوهر باشه برای مادون جوهر هم هست. ما وحدتون به این جزء جوهر نیست، پس جزء مصادیق جوهر هم نیست. با خود جوهرها هم جدا جدا و مصادیق جوهر هم جدا جدا ملاحظه کنید، این وحدت نه جنس این مصادیق جوهره نه فصل مساجد جوهر. مثلا یکی از مساجد جوهر همین انسانه، وحدت نه جزء نه جنسشه نه فصلشه. پس روشن شد که وحدت جنس اون جوهر هم نیست، این اون جوهر که نشد جنس یا فصل یعنی جزء هم که نشد، لاجرم باید حالت سوم داشته باشه، عارض بر جوهر باشه، عارض بر جوهر باشه، که ما الان چهارا فصل کردیم که عارض جوهره. حالا که وحدت عارض بر جوهر می شود، با توجه به این که جوهر می تواند عارض جوهر شود، عرض هم می تواند عارض جوهر شود، این بحث پیش میاد که آیا وحدتی که عارض بر جوهر شده جوهریست که عارض بر جوهر شده یا عرضیست که عارض بر جوهر شده. دوباره شک هنوز باقیه، باید اینو بحث کنیم که آیا جوهریست که عارض بر جوهر شده یا عرضیست که عارض بر جوهر شده. بحث اینجا متوقف میکنه. بعد دو مرتبه شقوقی رو شروع میکنیم. اینطور میگیم نحوه ورود در شقوق بعدی اینه که اگر این عرض جوهر باشد، باید بتواند از اون جوهری که معروض قرار دادیم مفارقت کند. جوهر حالش اینه دیگه، جوهر حالش اینه که بتونه از معروض خودش مفارقت کنه، یا اصلا معروض نداشته باشه، یا اگر جایی معروض داشت بتونه از معروض مفارقت کنه. اصلا قانون جوهر اینه. ما اون وقت وارد این بحث میشیم، آیا وحدت میتواند مفارقت کند یا نه. بحث عوض میشه، دنباله بحث ها ولی روش بحث عوض میشه. این یک قسمت از بحث ابن سینا بود که عرض کردم. وحدت رو یک بار عارض کردیم بر عرض، یک بار عارض کردیم بر جوهر. اونجایی که عارض بر عرض شد گفتیم حتما عرضه، اونجایی که عارض بر جوهر شد گفتیم عین جوهر نیست، جزء جوهر نیست، بلکه عارض بر جوهره. بعد گفتیم اگر عارض بر جوهر باشد، چون عرض هم میتواند عارض بر جوهر باشد، جوهر هم میتواند عارض بر جوهر باشد، احتمال میدهیم که این وحدتی که عارض بر جوهر شده جوهر باشد، و احتمال میدهیم که این وحدت عرض باشد. لذا باید بحث شروع کنیم و پیش ببریم. برای شروع بحث گفتیم اگر تونستیم ثابت کنیم که این وحدت از معروض خودش مفارقت میکند، میتونیم نتیجه بگیریم که جوهره. اگر نتونستیم مفارقت رو ثابت کنیم، باید حکم کنیم که عرضه. وقت وارد بحث میشیم، اقسامی رو ذکر میکنیم و در تمام اقسام جلوی مفارقت رو میگیریم، نمیذاریم وحدت مفارقت کنه تا جوهر باشه. وقت باز تو این تقسیمات بعدی که وارد میشیم، باز مطلب رو دو قسم میکنیم. در یک صفحه یک قسم رو بحث میکنیم، بعدش هم به قسم دیگر رو بحث میکنیم، که اونجا من باز وقتی رسیدم مطلب رو تفکیش میکنم. الان یک قسمت از بحث گفته شد، هنوز بحث رو تمام نکردیم. از شدم من تمام اقسام رو پشت سر هم نمیارم. به اینجا که رسیدیم توقف میکنیم، مطلب رو از متن میخونیم، تطبیق میکنیم انشاءالله، بعد وارد اون بحث میشیم که میتوانیم وحدت رو از معروضش که جوهر از مفارقت بدهیم تا نتیجه بگیریم که خود وحدت رو جوهر است یا نمیتوانیم مفارقت بدهیم. این خودش یه بحث مستقلی قرار داده میشه که وقتی رسیده مرز میکنه. صفحه 106 این صفحه 10 فنقول الان، یعنی حالا که معنای وحدت و کثرت شناخته شد، بعد از شناخت معنا فنقول الان که آیا این وحدتی که معنایش شناخته شد عرض است یا جوهر، تا آخر سر معلوم بشود که وحدت عرض، که عدد عرض است یا جوهر. فنقول الان این وحدت دو قسم می شود، دو تا احتمال در موردش هست، دو قسم دارد. این ما انتقاد علال عراض انتقاد این تهمت و این ما انتقاد علال جواهر، یه حمله بر عراض میشه یه حمله بر جواهر میشه، و این هم هست در واقع هم میکنه. گاهی میگیم انسان واحد، گاهی میگیم بیاض واحد، هم بر جوهر حملش میکنیم هم بر عراض حملش میکنیم. این دونست که فقط صرف احتمال باشه، بچه واقعیت هم داره، یعنی احتمالیست که تحقق خارجی داره. فاذا قیلت علال عراض فلا تکونه جوهرن، اگر قیلت یعنی حملت، اگر حمله بر اعراض شود این وحدت، لا تکونه جوهرن، جوهر نیست و لا شک فیزانش، در جوهر نبودن شکی نیست، چون روشنه که هیچ وقت جوهر بر عرض عارض نمیشه. الان ما داریم فرض میکنیم که معروض وحدت عرضه، وقت نمیتونیم خود وحدت جوهر بگیریم، ولی لازم میاد که جوهر بر عرض هم بشه، یعنی جوهر بر عرض آرز بشه و این واضح البستانه، شکی در بستانش نیست. این قسم اول بود که این قسم اول عرض شدم چون مطلوبمون رو نتیجه میده دیگه تقسیمش نمی کنیم، بخصانی همین یک قسم رهاش میکنیم ازش منصرف نیستیم دیگه، در بارش بحثی نداریم. و ازا قیلت عرض جوهر، از اینجا بحثی شروع میکنیم که وحدت بخواد حمل از جوهر بشه، در این چنین وحدتی احتمال جوهریت هست و باید بحثی هست، ولی در وحدت قسم اول از احتمال جوهریت نبود.
مثلا همین که معلوم
چه
بالا فهمیم که وحدت
و همین میشه، از همین که میتونیم دیگه نه، ممکنه کسی بگه دو جو وحدت هست، ممکنه کسی بگه دو جو وحدت هست، چنان که در دو صفحه بعد همین حرف رو خواهیم گفت که یکی بگه اون وحدتی که بعد عرض آرز می شود عرض است، اون وحدتی که بر جوهر آرز می شود جوهر است، همونطور که در وجود میگیم وجود العرضه عرضون، وجود الجوهره جوهرون، وجود هیچ کدوم نیست، نه عرض نه جوهره، ولی وقتی که اضافه می شود به عرض اسمشو می ذاریم عرض، اون وقتی هم که اضافه می شود به جوهر اسمشو می ذاریم جوهر، چه عیبی داره که وحدت هم اینجوری باشه؟ از این که ما وحدت رو ثابت کردیم در وقت عروضش بر عرض عرض است، از این نمیتونیم نتیجه بگیریم که مطلق عرضه، مگر این که ثابت کنیم وحدت در همه جا یک جور است، وقت میتونیم در یه جا که ثابت کردیم عرضه در بقیه جا هم نتیجه بگیریم که عرضه، ولی ما این کاری که نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم ثابت کنیم که وحدت همه جا یک جوره، همونطور که وجود همه جا یک جور نیست، همونطور که وجود عرض عرض است به طبع عرض، وجود جوهر جوهر است به طبع جوهر، ممکنه در وحدت هم همین تقسیم رو داشته باشیم. بنابراین اگر یک وحدت رو عرض کردیم نمیتونیم نتیجه بگیریم که باقی وحدت هم عرض هست. و ازا قیلت علل جواهر، یعنی اگر هم شود این وحدت بر جواهر، فلیست تقالو، اینجا ما یه چیزی اضافه میکنیم، میگیم فلیست اینها، فلیست اینها یعنی این وحدت این جواهر نیست، یعنی من از خارج توضیح کردم، این ابن سینا نگفته چون روشن بوده. بعد میگیم ولیست تقالو علیها کفصلن ولا جنسن، یعنی ولیست جزن، اول میگیم ولیست لیست اینن، حالا میگیم ولیست جزن، به جای اینکه بگیم ولیست جزن میگیم ولیست تقالو علیها کفصلن ولا جنسن، که فصل و جنس جزن دیگه. از دو مطلب تو همینجا نقش شد، یه مطلب در تقدیره، یه مطلب هم تفسیر کردیم. وقتی که این وحدت بر جوهر اطلاق می شود و آرز می شود، این جوهر نخواهد بود به بیانی که از خارج از کردیم، و لیست تو قالو علیها که فصل ولا جنسن، البته این چنین هم نیست که علیها یعنی بر جواهر هم شود مانند حمل فصل که جزئیست و لا جنس که جزئی دیگر است، البته یعنی حملم به نحو حمل فصل بر نوع یا به نحو حمل جنس بر نوع نیست، نه حمل جزء خاص است نه حمل جزء عام. از لا دخول لها فی تحقیق ماهیت جوهر من الجواهر، زیرا لا دخول لها یعنی للوحدت فی تحقیق و تثبیت ماهیت هیچ جوهری از جواهر، در ماهیت هیچ جوهری از جواهر این وحدت دخالت نداره، نه در جنسش دخالت داره نه در فصلش. نتیجه میگیریم وقتی که این وحدت این نبود، جز ام یعنی چه فصل ولا جنس نبود، نتیجه میگیریم بل هو به امرون لازمون جوهر کما قدره، لازم جوهره، لازم جوهره و آرزه، این تا آرز لازمه، این جهران داره شروع میکنی لازمون بعدن اضافه میکنه که یا لازم است یا مفارق، اونجایی که میخواد مفارقت وحدت از جوهر رو محال بکنه این احتمال رو تر میکنه که وحدت جوهر لازم باشد، این عرض لازم باشد که مفارقت نکند، یا عرض مفارق باشد که مفارقت بکند، اونجا بحث رو ادامه میده، ولی در اینجا میگه که وحدت لازمان نشوهر چون به لازم بودنش میکنه، ولی بعدا احتمال مفارق بودنش رو تو صفحه بر تر میکنه. هم کردن جوهر و جوهر اشکالی نداره، ولی وحدت رو شما نه جنس هیچ جوهری میبینید نه فصل هیچ جوهری که روشنه، داخل در جنس و بست
خودش.
خب ولی معلومه وحدت اگر جوهر باشه خودش داخل در خودش نیست دیگه. وحدت که اگر وحدت، وحدت خودش خودشه، نه داخل در خودش. بعد فرض ثابت کنید که وحدت جوهره، نمیتونید ثابت کنید که جزء خودشه تا نتیجه بگیرید پس جزء جوهره. جزء هیچ جوهری نخواهد بود. از زیدون واحدون وقتی گفتین زیدان اسنان، وحدت رو از زیدون واحدون نگرفتین، از زیدان گرفتین. زیدان از اول واحد نبودن که شما بگید. حالا اجازه بدید بعدا بحث مفارقت میاد. الان در از لازم قرارش بینید از کنه بحث مفارقت وحدت از جوهر بعدا مطرح میشه که آیا میشود مفارقت بکنند یا نمیشود مفارقت بکنند. الان ما فرض کردیم که وحدت عرض لازمه و نفع نکردیم عرض مفارق بودن، عرض مفارق بودن رو برنخواهیم گفت. فلا یکون و ازن، ازن یعنی در این هنگامی که وحدت در تحقیق ماهیت هیچ جوهری نقش ندارد، یعنی نمیتواند ماهیت هیچ جوهری را تشکیل دهد، نه ماهیت جنسیش را تشکیل میدهد، نه ماهیت فصلیش را تشکیل میدهد. حالا که وحدت چنین است، فلا یکون اذن قولها، یعنی حمل وحدت، علیها یعنی بر جواهر، قولا جنس و فصل، یعنی مانند حمل جنس و فصل. چون جز نیست، وحدت جز نیست، وحدت جنس نیست، وحدت فصل نیست. پس اگر حمل بچوار می شود، حمل مثل حمل جنس یا مثل حمل پس نیست. بل لایکون قول چیز نداره، لایکون ضمیر نداره، قولها، قولها داری، نه قولها داریم، قول وحدت، قول وحدت علیها یعنی بر این جواهر. قوله هم که شما دارید درسته، برمیگرده به امر لازم، چون که وحدت گفت امر لازمون دیگه. اگر وحدت امر لازمون هست، میتوانیم ما زمین رو به وحدت برگردونیم به اعتبار امر لازم. پس هم قوله که در کتاب شما هست درسته، هم قوله ها که در کتاب ما هست درسته. در پنج تا نسخه هم قوله داریم. بل قولون عرضیون، بل قولو عرضیون، بل قول عرضیون، هر سه جور است. بل قول عرضیون اینطور میشه، فلا یکون اذن قولها قول الجنس، بل قول عرضیون، اصل میشه بر قول الجنس، چون قول الجنس خبر لایکونه منصوبه، بلم اصل میشه بر همون میشه منصوب. بل قولون عرضی یا قول عرضیین مرفوعه، چون اضراب میکنی، اضراب چی میکنی؟ مرفوعش میکنی، یعنی اصلیست که اضرابش رو عوض میکنی، ولی مخلوفیست که اعرابش رو عوض میکنه، هستش درست، ولی ما این چی مهمی نیست. یعنی قول و حمل وحدت بر جواهر حمل عرضیست، نه حمل بله جنس و فضل، یعنی نه حمل جز بر کل، و گفتیم و نه حمل خودشه بر خودشه. خب تا اینجا نتیجه بحث ما این شد که اگر وحدت بر جوهر هم شد، حملش حمل عرضی است، یعنی عارض شده بر جوهر. خب عارض بشه بر جوهر، عارض بر جوهر میتونه جوهر باشه، عارض بر جوهر میتونه عرض باشه، دوباره این احتمالات هست، این دو تا احتمال هست. این دو تا احتمال رو طرح میکنه. سیکون الواحد و جوهرن، واحد یعنی اونی که معروض وحدته، اون جوهره. چون الان فرضمون همینه که وحدت عارض شده بر جوهر، پس اونی که وحدت برش عارض شده یعنی اونی که اسمش واحده، اون که جوهره. سیکون الواحد و جوهرن و الوحده هی المعنی الذی هو العرض، وحدت میشه عرض. یعنی وحدت میشه عارض. و حالا سوال میشه که این وحدتی که عارض است خودش جوهر است یا عرض است؟ وحدتی که عارض است جوهر است یا عرض؟ ببینید وحدت رو میگم عارض، وحدتی که عارض است جوهر است یا عرض. چون وحدت اگر عرض حساب بشه دیگه نمیتونه جوهر باشه، جوهر و عرض که مقابل همه، ولی اگر عارض باشه میتونه جوهر باشه. عارض میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه. عارض در مقابل ذاتیه و با ذاتی جمع نمیشه. و فرض کردیم که وحدت ذاتی نیست، یعنی جنس و پس نیست، بلکه عارضه. پس ما وقتی گفتیم عارضه ذاتی بودن نفی میکنیم و نفی هم کردیم و گفتیم یعنی وحدت نه جنس نفسه، پس ذاتی بودن رفت شدیم، عارض بودن قبول شدیم. اما عارض منافات با جوهریت نداره، عارض میتونه جوهر باشه، عرض نمیتونه جوهر باشه. عارض میتونه جوهر باشه، کجا عارض جوهر باشه؟ اونجایی که عارضتون مشتق باشه، اونجایی که عارض مشتق باشه میتونه جوهر باشه. مثل عبیض، عبیض عارضه، همونطور که بیاض عرضه عبیض هم عارضه. شما اون که در کدار عبیض حملش میکنید، حمل عرضی هم میکنید، از عارضه، ولی در اینها جوهره، عبیض جوهره. چرا جوهره؟ چون مادهش عبارت هست از جسم که به منزله جزء مادیه، صورتش عبارت است از بیاض. جسمی که دارای بیاض است بهش گفته میشه عبیض. پس این عبیض مرکب از دو جزء شد، یکی جسم یکی بیاض. جسم جزء مادی عبیض است و بیاض جزء سوری عبیض است. و چیزی که دو جزء داشته باشد، یعنی جزء مادی داشته باشد جزء سوری داشته باشد، جوهر است. پس عبیت جوهر است، با این که جوهر عارضه. پس عارض میتواند جوهر باشه. خب ممکنه کسی بگه وحدت هم همینطور باشه، وحدت هم عارض است و جوهر جوهر باشه، اصلا عارض نباشه. عارض ماده همون محل باشه، ولی دیگه منظور همون جدار. مثلا وقتی میگید که عبیت جزء مادی دارد، مثلا جدار جزء مادی شه، همون جسم جزء مادی، حالا هرچی از جدار یا هرچی دیگه. خب تا اینجا معلوم شد که عارض میتواند جوهر باشد و چون وحدت عارض است پس میتواند جوهر باشه.
از ما هر عرضی رو مشتر ازش بگیریم،
هر عرضی رو مشتق ازش گرفتید میشه عارض و میتواند جوهر باشد، میتواند عرض باشد. جایی که در موضوع حلول کنه عرضه، جایی که در موضوع حلول نکنه جوهر، جایی که بتونه مستقل باشه مفارقت کنه جوهره، جایی که نتونه مفارقت کنه عرضه. عرضی
مشتق ازش
بگیریم
جوهر میشه،
نه همه
عرضه میشه.
نه ببینید بعضی جوهرها، بعضی عارضها جوهرن، بعضی عارضها عرضن، بعضی عارضها عرضن. اگر مشتق گرفتید میتونید جوهر قرار بدید، مشتق گرفتید میتونید جوهر قرار بدید. اونجایی که جزء مادی و سوری پیدا میکنه میشه جوهر. حالا من این توضیح بیشتر بدم، خودشون هم توضیح میدن. میفرمان که عارض یکی از خمس است. خمس یعنی کلیات خمس. کلیات خمس رو وقتی میشمرید میگید که نوع، جنس و فصل، این ستا رو میگین ذاتی، یا به تعبیر دیگه نوع میگین ذات، اون ذات دیگه رو میگین ذاتی. اطلاق ذاتی بر حدسه هم میشه. اون دوتای دیگه رو میگید عارض، منتها یکی عارض خاصی که عارض آن. الان وحدت رو ما قرار شد که ذاتی قرار ندیم، ذات قرار ندیم، ذاتی هم قرار ندیم، بلکه عارض قرار بدیم. ولی عارض خاص که نیست، اختصاص به این معروض خاص و این جوهر خاص که نداره، در برنجای دیگه هم جاری میشه، عارض میشه. تصدمه عرض آنه، به قولشون احد الخمس است، یعنی یکی از اون کلیات خمسه. منظور از یکی همون عرض آنه، عرض آنه و عرض آن یعنی عارض آن. عرض در این تقسیم در مقابل ذاتیه، در مقابل جوهر نیست. عرض نه قسمه، عرض نه قسمه و عارض دو قسمه، یا عارض خاصی یا عارض آن. اون یه چیزه، این یه چیزی دیگه است. منتها هر جا که شما عارض دارید مبدا اشتباهتون میشه عرض. مثلا زاهد عارضه، زه میشه عرض. ماشی عارضه، مش میشه عرض. واحد یا ابیض عارضه، وحدت و بیاض میشه عرض. وقت عرض دیگه نمیتونه جوهر باشه، ولی عارض میتونه جوهر باشه، چون عارض مقابل ذاتیه، مقابل جوهر نیست. عرض مقابل جوهره، نمیتونه جوهر باشه. ولی عارض مقابل ذاتیه، نمیتونه ذاتی باشه، ولی میتونه جوهر باشه، همونطور که میتونه عرض باشه. خب الان وحدت به عنوان یه عارض داره هم میشه، داره هم میشه، پس عارضه. اگر عارضه میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه. وقت اگر ثابت کردیم که حلول کرده در موضوعی و تقوم به اون موضوع دارد و کلجزء برای اون موضوع نیست، وقت میتونیم بگیم عرضه. اما اگر گفتیم حلول کرده در محلی و کلجزء برای مرکبه، این دیگه لازم نیست عرض باشه. صورت هم همینطوره، صورت هم کلجزء است برای مرکب، کلجزء است برای جوهر، در حالی که خودش جوهره. پس الان هنوز برامون روشن نشد با این توضیحاتی که داریم که آیا وحدتی که عارض می شود در جوهر، جوهر است یا عارض است. هنوز روشن نشد. معلوم شد که عارض است، ولی معلوم نشد که عارض است یا جوهر. اینه که احتیاج به تقسیم بعدی داریم. وقتی از تقسیم بعدی اولا اینطور بحث میکنیم که آیا این وحدتی که عارض است میتواند مفارقت کند از معروضش و جدا شود تا جوهر قرار داده شود، یا چنان وابسته به معروضش هست که باید او را عرض حساب کرد. وقت وارد بحث بعدی میشیم، تقسیماتی میکنیم تا ثابت کنیم که مفارقتش جایز نیست. وقتی مفارقتش جایز نشد، نتیجه میگیم که پس عرض است، عارضیست که عرض است، نه عارضیست که جوهر است. اون بحث بعدی ماست که هنوز واردش نشدیم، هیچیشو تقریبا نگفتن. فیکون الواحد جوهر، واحد میشود جوهر، چون واحد اینه که معروض وحدته. و الان ما فرض کردیم که معروض وحدت جوهره، پس واحد جوهره. والوحدت هی المعنى الذی هو بالعرض، وحدت معنایی است که اون معنا رو الان عرض قرار دادیم. فإن العرض الذي هو أحد الخمس قد يجوز عليه أن يكون جوهرا. اون و این کان کنه و عرضا به ذلك المعنا جمله متنز است. که کتاب مومن دو خط، دو تا خط تیره گذاشته که بفهمونه جمله معترض است. فان العرضی که عرض رو معنا میکنه، عرضی که در اینجا مطرح هست معنا میکنه، تا ثابت کنه که چنین عرضی که در واقع همون عارضه میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه. بعد نتیجه بگیره که وحدت هم که عارضه میتونه جوهر باشه، میتونه عرض باشه. فا این عرضی که یکی از خمس است، خمس یعنی کلیات خمس، احد الخمس یعنی یکی از اون پنجتا مراد عرض عامه، چون وحدت قرار شد که این حقیقت معروضش نباشه، جز حقیقت یعنی ذاتی هم نباشه، پس باید عارض باشه. اگر عارض هم هست یه باید عارض خاص باشه، عارض هم واضحه که عارض خاص نیست، اختصاص به یه موضوع خاصی نداره، در همه موضوعات عارض میشه، پس حتما عرض عامه. لذا چون وحدت عرض عامه، ایشون هم وارد میشن عرض عام رو توضیح میدن، میگن حکم عرض عام این است که بتواند جوهر باشد، بتواند عرض باشد. فا این عرضی که یکی از خمسه است، بعدش تعبیر میکنیم به عرض عام، یا بهتره که بگیم عارض عام. و این کان کونه عرضن به ذال کل معنا، زمین کونه اسم کونه، عرضن خبر کونه، مجموع کونه عرضن اسم کان است، به ذال کل معنا خبر کان است. ولی مهمه که به ذال کل معنا خبر کان. عرضی که یکی از خمسه است، ولو عرض بودنش به ذال کلمعنا است. به ذال کلمعنا یعنی به معنا عروضی علی الجوهر، قوله علی الجوهر قول عرضی، یا بعضی ها گفتن به ذال کلمعنا یعنی بالمعنی الذی هو واحد من الخمسه، به همون معنایی که واحد من الخمسه است عرض است. قد یجوز، فا این الارضی که احد الخمس است، قد یجوز علیه ان یکون جوهرن، یعنی قد یجوز علیه ان یکون جوهرن و قد یجوز علیه ان یکون عرضن. همین عرضی که عرض عام حساب میشه تو کلیات خمس، گاهی ممکن است جوهر باشه، گاهی عرض باشه، نوعا عرضه، ولی یه جاهای جوهر میشه. کجا جوهر میشه؟ و این نما یجوز زالک ازا خدا مرکبن، زالک یعنی جوهر شدن، و این نما یجوز و زالک یعنی جوهر شدن، ازا اخذ مرکبه. این قد یجوز علیه واضحه که علیه زمیرش به همین عرض برمیگرده، به همین احد الخمسه برمیگرده، یا به عرض فرق نمی کنه. و این نما یجوز و زالک یعنی جایز است جوهر بودن این عرض عام، ازا اخذ این عرض عام مرکبن، مثل عبی هست که از کدام مرکب از جسم است که جزء مادی است، و بیاز است که جزء سوری است، مجموعه می شود مرکب جوهری، پس ابیض می شود جوهر. خب فا این عرضی که احد الخمسه است، جاید است که جوهر باشد، اما اگر همین عرض رو که مشتقش کردید و جوهرش کردید، مبدا اشتقاقش رو ملاحظه کنید، یعنی بیاض باشد، این عرض به معنی دیگر است، یعنی عرض مقابل جوهره. الان عرض عارض در مقابل ذاتیه، یعنی عرض به این معناست، عرض به این معنی که در مقابل ذاتیه، اما وقتی مبدا اشتقاقشو گرفتید، عرض به معنی دیگر میشود، یعنی عرض در مقابل جوهر میشود، نه عرض در مقابل ذاتیه. این به ذال کلمعنی که در خط قبل خوندم اونم به معنی همینی که عرض که احد الخمسه است، یعنی عرضی که در مقابل ذاتیه. دوباره عبارت رو معنا کنم، فا این عرضی که احد الخمسه است، ولو عرض بودنش به ذال کلمعنی است، یعنی به معنایی که مقابل ذاتیه نه مقابل جوهر، قد یجوز علیه که جوهر باشد، چون عرض بودنش مقابل معنی مقابل جوهر نیست تا نتواند جوهر باشد، بلکه به معنای مقابل بودن ذاتیه، مقابل ذاتی بودنه، و لزوم میتواند جوهر باشد. اما طبیعت معنای بسیط منه، منها یعنی از این معنا، از این معنایی که ما عارض عام قرارش دادیم، از این معنایی که ما در مقابل ذاتی قرارش دادیم. طبیعت معنای بسیط از این مرکب، معنای بسیط از این معنای مقابل ذاتی، معنای بسیط یعنی مبدا اشتقاق. وقتی ابیض رو میگیم عرض است به ذالک المعنا، یعنی به معنای عارض، و میتواند جوهر باشد میتواند عرض باشد، طبیعت بسیطی که از این عارض گرفته میشود همون مبدا اشتقاقه. مثلا در مثال ما عبیت، در مورد بحث ما با وحدت، واحد عارض، وحدت عرضه. البته حالا در وحدت بحث نمی کنیم، چون وحدت الان مورد بحث ماست که چیه وضعش. و عبیت رو مثال بیزنیم، عبیت عارضه و جوهر، اما بیاض عرض مقابل جوهر است، عرض به معنی دیگر است. و اما طبیعت معنای بسیط منه، از اون معنای معنایی که احد الخمس است، یعنی اونی که عارضه، طبیعت معنای بسیط این مبدا اشتقاق از او، فهیه این طبیعت لامحال عرض به معنی دیگر است، یعنی عرضی است که مقابل جوهر قرار داده می شود، نه عرض مقابل ذاتی. وقت این عرض دیگه نمیتونه با جوهر جمع بشه، این عرض دیگه نمیتواند جوهر باشد، ولی اون عارض که در مقابل ذاتی است میتواند جوهر باشد، چون همونطور که عرض کردم عارض با ذاتی مقابله دارد و قابل اجتماع نیست، با جوهر مقابله ندارد و قابل اجتماع هست. این ماده عرضی بود که احد الخمس است. اما طبیعت، اما طبیعت المعنی البسیط گفتیم این احد الخمس نیست، این عرضی است در مقابل جوهر. شد عرض دو تا اطلاق داشت دیگه، یکی احد الخمس بود که مقابل ذاتی بود، یکی هم احد و مقولات عشق بود که در مقابل جوهر بود. از هو و موجودان هم تعلیل است برای عرض للمعنی الاخر بودن، هم تفسیر عرض للمعنی الاخره، یعنی کجاها عرض للمعنی الاخر صادره الان با این تفسیر روشن میکنه. از هو یعنی این معنای بسیط، موجود فی الجوهر و لیست جزء منه و لا یصح قوامه مفارقا له، یعنی للجوهر. سه تا قید داری میاره، این سه تا قید خصوصیت خاصه عرض هست، یعنی عرض مقابل جوهر با این سه قید مشخص میشه. میگه عرض به معنی آخر است، یعنی عرض در مقابل جوهر است، از هوبه موجود کسا که خصوصیت عرض مقابل جوهر رو دارد، اون معنای بسیطی که مشتق رو تحلیل میکنید به اون معنای بسیط که ما از اون معنای بسیط تعبیر میکنیم به مبدا اشتقاق، اون معنای بسیط موجود هم فی جوهر، یکی در جوهر موجوده، یعنی حلول در جوهر شد. دوم و لیسا چه جز این من الجوهر، مثل جزئیات جوهر نیست. در مقاله دوم یادشون هست که میگفتیم عرض چل جز این من الجوهر، جز نیست، چل جز این الجوهر، که حلول در جوهر میشه و حالت جزئی برای جوهر نداشت، ولی چل جز بود برای جوهر. و اینطور نبود که مفارق از جوهر بشود و قوامش صحیح باشد، اگر مفارقت از جوهر میشد فانی میشد، قوامش تمام نبود و قوام نداشت. پس ولا یسته هو، بله از هو موجودون فل جوهر و لیسه که جز این من الجوهر، ولا یسته هو قوام این عرض یا این مبدا اشتقاق مفارقن له، یعنی در جوهر، بدون جوهر نمیتونه قوام داشته باشه، صحیح نیست که قوام داشته باشه. خب این بحث اینجا این نتیجه رو داد که وحدتی که عارض می شود، نه عرض است، عارض می شود بر جوهر که احد الخمس است، یعنی عرض عامه است، این وحدت هم می تواند عرض فی مقابل جوهر باشد، هم می تواند جوهر باشد، چون که هم می تواند هر دو باشد، باید ما دربارش بحث کنیم ببینیم جوهر یا جوهر نیست. از کجا جوهر بودنش می فهمیم؟ از این که بتواند جدا شود از معروضش و به خودش قوام داشته باشد، و بدون معروض قوام داشته باشه. از اینجا میفهمیم که تو هست. لذا الان این بحث رو میکنیم که آیا عرب این وحدت رو میشود جدا کرد و مفارق کرد از اون معروضش یا نمیشه. اگر نشد مفارق کنیم عرض خواهد بود، اگر شد مفارق کنیم جوهر خواهد بود. ما تمام همتمون رو به کار میگیریم که ثابت کنیم نمیشه مفارق کرد، نمیشه جدا کرد. این که وحدت کل جزء من الجوهر نیست، این روشنه. مقوم جوهر یعنی ذاتی و جنس و فصل جوهر نیست، اینم روشنه. البته همونی دیگه، کل جزء که نباشه مقوم هم نیست، ذاتی یعنی جنس و فصل نیست، این روشنه. مهم اینه که بفهمیم که آیا میتواند از جوهر جدا شود و بعد از جدایی خودش قوام داشته باشد، یا نه چنان متکی به جوهر است که اگر از جوهر جدا شدی باطل میشه. اینجا اگر ما تونستیم ثابت کنیم که میتواند مفارقت کند میشه جوهر، اگر تونستیم ثابت کنیم که نمیتواند مفارقت کند میشه عرض. پس شاخصه ی عرض بودن سه چیزه: یکی وجود در جوهر، یکی کل جز نبودن برای جوهر، یکم این که خودش به تنهایی بتواند قوام داشته باشه. حالا ما در باره این وحدتی که عارض و جوهر میشه، اون شاخصه اول و دوم رو میدونیم نداریم. گفتیم قبلا تو صفحه قبل گفتیم، یعنی امروز هم خوندیم که وحدت نسبت هیچ جوهری جنس یا فصل نیست، پس جزء مقوم نیست. بنابراین از این طرف روشنه که حالت عرض نداره. باید با اون قید بعدی و خصوصیت بعدی ملاحظش کنیم که آیا میتواند جدا شود از جوهر و در این حال قوام داشته باشه، یا نمیتواند جدا شود. از این طریق میتونیم عرض بودن و جوهر بودنش رو تشخیص بدیم. لذا وارد همین بحث میشیم که آیا وحدت میتواند از جوهر مفارقت کند و بعد از مفارقت قوام داشته باشه یا نه. فلنظر الان فی الوحدت الموجودت فی کل جوهره، نظر میکنیم الان در وحدتی که موجود است فی کل جوهر، علتی اون وحدتی که لیست به جز این من الجوهر مقومتن له یا مقومن له، هر دو نسخه رو داریم. اینطور نیست که جز جوهر باشد و مقوم جوهر باشد، یا مقومتن له که حال بگیرید. جز نیست که حالت جز این است که اون جوهر و کل را قوام بدهد. جز یعنی مقوم نیست. حالا چه مقومتن بخونید که عطف باشد و جز با حذف عاطف، یا مقومتن بخونید که حال باشد. البته نسخه مقومن که دیگه فقط مقومن خونده نشون میده که عطف بگیرید به حذف عاطف بهتره، حال نگیرید. خب پس ما الان نظر میکنیم در وحدتی که موجود است فی کل جوهر، که میدانیم این وحدت جز نیست، چون قبلا در چند خط قبل گفتیم، نظر میکنیم که هل یصح قوام این وحدت مفارقتا للجوهر، آیا میتواند جدای از جوهر تقوام داشته باشد تا نتیجه بگیریم که خودش جوهره، یا نه این بعد از اینکه از جوهر جداش کردید مفارقتش کردید باطل میشه و نتیجه میده که پس عرض بوده که نتونسته بدون جوهر دوام پیدا کنه. این بحثی که الان میخوام شروع کنم. بله، به جز این من ها مقبه من ده بس به جز هم میتونید بگیریم. بله، مقبه میتونید عطف بگیرید به حسب عاطف، میتونید صفت بگیرید برای جز، میتونید هم حال بگیرید. فنقول این نهازا مستحیلون، این مدعاست. مفارقت وحدت از جوهری که معروض اوست محاله. و زالک شروع ذکر اقسام میکنه. اقسام رو توجه کنید از کنم. ایشون میگه که وحدت اگر بخواهد تنها باشد، یعنی مفارقت کند از جوهر و تنها بشود و و با تنهایی خودش قرار داشته باشه. دو حالت داره. حالت اول این که خود وحدت باشد، هیچی دیگه همراهش نباشه، یا به تعبیر دیگه خود لاینقسم باشه، هیچی دیگه همراهش نباشه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که لاینقسم باشه، وحدت باشه، اما یه طبیعت دیگری همراهش باشه، وحدت خالی نباشه. این دو تا احتمال. احتمال اول که وحدت فقط لاینقسم باشد، فقط وحدت باشد، هیچ طبیعتی همراهش نباشه، این احتمال میفرمان باطله و دیگه متعرضش نمیشن، کنارش میذارن. چرا باطله؟ چون وحدت هر جا هست، خود همین وحدت موجوده، حالا چه به وجود جوهری چه به وجود عرضی، بالاخره موجوده، بنابراین تنها نیست، لااقل وجود هم باشه. حالا یه وقت انسانیت هم همراهش، میگیم انسانون لحول بعده. اما الان میخوام بگیم نه، لااقل وجود هم باشه. پس قسم اول که وحدت تنها باشه، این رو باطل دونستیم و کنارش گذاشتیم، دیگه بهش کاری نداریم. قسم دوم که وحدت همراه داشته باشد و همراهش مثلا وجود باشد، که دیگه حداقل چیزیست که میتونه همراه وحدت باشه. اینجا مطلب رو نگه دارید، من یه مطلب از گذشته یادم رفت بگم. بعدش گفتیم فهیه لا محاله ارزان بالمعنی الاخر از هو موجودون فل جوهر و لیسه چه جز این من و لا یسه هو قوامه مفارقن له. اونجا من یه مطلبی رو باید اضافه میکردم، یه مطلبی رو باید میگفتم یادم رفت بگم. تا اینجا که بحث کرده بودیم گفتیم که عارضی داریم در مقابل ذاتی و عرضی داریم در مقابل جوهر. اون وقت گفتیم اون مشتق عارض است و مبدا اشتقاق عرض است. مشتق در مقابل ذاتی است، مبدا اشتقاق در مقابل جوهر است. مبدا اشتقاق عرض است در مقابل جوهر. اینو من باید اضافه میکردم. و بحث ما در وحدت، در عرض بودن وحدت به معنای مقابل الجوهر است، نه عرض بودن وحدت در مقابل ذاتی. عرض بودن وحدت در مقابل ذاتی رو قبول داریم، یعنی وحدت عارض در مقابل ذاتی نیست، هست. وحدت عارض در مقابل ذاتی هست، چون مسلم ذاتی نیست، بیان کردیم که ذاتی هیچی نیست. پس عارض در مقابل ذاتی هست. حرف ما در اینه که آیا عارض عرض در مقابل جوهر هم هست یا نیست. این البته اشاره کردم لابلای حرفم، ولی به این صراحت نگفتم، جاش هم همینجا بود که الان تعیین کردم. این که کلام اجازم بگم الان بزن خطوی که رسی. خب حالا بحث این طور شد که این وجود، این وحدتی که الان مفارقت کرده از جوهر و از معروض مفارقت کرده، گفتیم یا وحدت تنها سیچی همراهش نیست یا همراهی دارد. اون شق اول باطل کردیم، گفتیم نمیتواند همراهی نداشته باشد، زیرا لااقل وجود همراهش خواهد بود. درباره همه چی میتونیم بیمون که تنباهش هست. وحدت هم میتونه دیگه وجود همراهش هست. خب پس قصر اولش اینا رو گوشیم باید قصر دوم شدیم که وجود همراهی دارد و اون همراهی وحدت همراهی دارد و اون همراهش هم وجوده. به اینجا چه رسیدیم؟ باز دو تا فرض میاریم. فرض اول اینه که وجود و وحدت یک معنا داشته باشند. فرض دوم اینه که وجود و وحدت معناشون مغایر باشه. اینو دقت کنید چی عرض میکنم. یکی این که وجود و وحدت یک معنا داشته باشند، یکی این که وجود و وحدت معناشون مغایر باشه. اونجا که وجود و وحدت یک معنا داشته باشند، فرضی است که یک صفحه بعد در بارش بحث میکنیم. الان ندیده میشه که وجود و وحدت یک معنا داشته باشه. الان در بارش بحث میکنیم. درست یک صفحه بعد به کتاب ما وارد بحثش میشیم. در اونجایی که میگیم که و نبصد و فنقول، اونجا که داریم و نبصد و فنقول، وارد این قسم اول میشیم که وجود و وحدت یک معنا داشته باشه. اما حالا میخوام اون فرض رو ترک کنیم که وجود وحدت دو تا معنا دارن، معناشون مختلفه. این یه صفحه بحثی که ما شروع میکنیم در این فرضه که وجود وحدت دو معنا دارند. شروع میکنیم به تقسیم کردن. میگیم وجود وحدت دو معنا دارن و همراه هم هستند. اگر دو معنا دارن، معناش اینه که وحدت عین وجود نیست، جزء وجود نیست، بلکه عارض وجوده. وحدت شد عارض وجود در این فرض. ما در قبل عارض جوهرش کردیم، بحث کردیم. حالا عارض وجودش کردیم، میخوام بحث کنیم. وحدت شده عارض، وجود شده معروض. روشن که چطور به اینجا رسیدیم. بعد حالا این فرض رو دوباره تقسیم میکنیم به دو احتمال. یک احتمال اینه که وجودی که معروض است خودش عرض باشد. احتمال دوم اینه که وجودی که معروض است جوهر باشد. وحدت در حصول عارض شده بر وجود. منطور در مورای وجودی که معروض دو تا احتمال دادیم. یک احتمال اینه که جوهر باشه، یک احتمال اینه که عرض باشه. کاری به اقسام وجود نداریم. وجود بله، میخواد ذهنی باشه، میخواد خارجی، هر چی هست.
وحدت جوهر بشه یا وحدت
عمل بشه؟ وحدت فعلا آرزه بر وجود. وجود یا جوهره یا عرزه. بله، یه وحدت کار نداریم. وحدت حالا هیچ چی روش نمیگیم. وحدت رو میخوام ببینیم مفارقت میکنه یا نمیکنه. اگر مفارقت کرد و تونست باقی بمونه بشونیم جوهر، نتونست مفارقت کنه بشونیم عرز. الان وضع وحدت هنوز روشن نیست، داریم بحث میکنیم. وجود رو داریم فرض میکنیم که یا جوهر است یا عرز. پس در جایی که وحدت وجود همراه هن و معناشون فرق کرده با هم، نمیشه یکی رو این دیگری یا جز دیگری قرار داد، ناچار باید یکی رو عارض بگیریم یکی رو معروض. وجود رو معروض میگیریم، وحدت عارض. بعد سوال میکنیم که آیا وجود عرض است یا جوهر است. دو تا احتمال درست میشه. معلوم شد محل این دو احتمال کجاست. اگر وجود عرض باشد، یه جوری مطلب رو رد خواهیم کرد. وجود عرض باشد اینو یه جوری بیان میکنیم، حالا میرسیم عرض میکنم، ردش نمیکنیم. هم میتونیم بگیم ردش میکنیم، هم میتونیم بگیم مطلوبمون ازش استخراج میکنیم. حالا اون عرض میکنیم، بدن عنوان داشت نمیدن. فرض بعدی اینه که وجود جوهر باشه. وحدت عارضه، وجود جوهره. وقت اینجا باز دو تا فرض، دو تا شق درست میشه. یکی این که وحدت عرض لازم باشد و مفارقت نکند از وجودی که جوهر است. خب این مفهوم ها رو اثبات میکنه. وحدت نتونست مفارقت کنه. و قرن شده عرض. دوم این که بتواند مفارقت کند، که اساس بحث ما اینجاست. این حدود نصف صفحه در بارش بحث میکنیم و ثابت میکنیم که اونجام که میگیم میتونه مفارقت کنه، مفارقت نمی کنه و ما گمان مفارقت کردیم و نتیجه میگیم که وحدت قابل مفارقت کردن نیست، پس جوهر نیست، پس عرضه. دقیقا این بحث رو دوباره بحث رو تکرار میکنم. میگیم که وحدتی که ما فرضش کردیم میتواند مفارقت کند، یکی از دو حال دارد: یا فقط وحدت هست هیچی همراهش نیست، یا نه وحدتی است که لااقل وجود همراهشه. فرض اول گفتیم باطل هیچ، فرض دوم که لااقل وجود همراهشه، گفتیم یا با وجود معناش یکیست که گفتیم اینه یه صفحه دیگه بحث میکنیم، یا با وجود معناش دوتاست که الان شروع میکنیم به بحث کردنش. اونجا که با وجود معناش دوتاست، نه عین وجود میگیریم نه جزء وجود میگیریم، عارضه بر وجود میگیریم. وقتی عارضه بر وجود شد، یا وجود رو جوهر قرار میدیم یا عرض قرار میدیم. اگه عرض قرار دادیم که یک شکل، اگه جوهر قرار دادیم وحدت رو یا عارض لازم برای وجود میگیریم یا عارض مفارق. این اقسامی که ما باید یکی که درست درست کنیم. از قسم اول که وحدت تنها باشد هیچی همراهش نباشه رفت کنار، قسم دوم که وحدت با وجود باشد، این اقسام رو پیدا کرد که یک قسمش این شد که معنای وجود وحدت فرق نکند، این رفت برای بحث بعدی. یک قسمش این شد که وحدت و وجود فرق کند، که این را دیگه تقسیم کردیم به این که وجود یا عارض است یا جوهر است. اگر هم جوهر باشد، وحدت یا عارض لازم اوست یا عارض مفارق اوست، که سه تا قسم شد. سه تا قسم شد دیگه. یک قسمی که وجود عارض باشد، یک قسمی که وجود جوهر باشد و وحدت لازم، یک قسمی که وجود جوهر باشد و وحدت مفارق. این سه تا رو باید بحث کنیم، ولی بقیه هرچی شد، هرچی بود توجه کنید فقط فهرست بود. فهرست گفتیم و تقسیم کردیم. آخر سر این سه قسم فعلا مورد بحث ماست و این سه قسم رو باید مطرح کنیم که در ظرف نزدیک دو سلسه صفحه در باره همین سه قسم بحث میکنیم. فنقول این نهازا مستحیلون، محال است که وحدت بتواند جدا شود، محال است که وحدت بتواند جدا شود از معروض خودش و جوهر مستقل بگردد. و ذالک، این محال بودن به این جهت، لأنها یعنی وحدت، القامت وحدتن مجردتن. اگر وحدت خالی باشد، یعنی دیگه معروض نداشته باشه، بتونیم از معروضش مجردش کنیم، برهنش کنیم و در این حال قامت، یعنی قوام پیدا کنه و از بین نره، مثل باقی عوارض نباشه که از معروض میکنیم ایشون از بین میرن. اینو از معروض بکنیم و ببینیم هنوزم قامت. لم یخلو، یا تکون و مجرد اللا تنقسم، یا فقط وحدت اللا تنقسمه، چیزی دیگه نیست. و لیسه هونا که طبیعتون، که این وحدت محمول، لیسه هونا که طبیعتون، که این طبیعت محمول است علیها انها لا تنقسم. یا فقط وحدت، یعنی طبیعتی نداریم هنا، یعنی در اونجایی که وحدت هست، هنا یعنی در اونجایی که وحدت هست، طبیعتی نیست که اون طبیعت هم شود بر اون طبیعت انها لا تنقسم، یعنی وحدت انها لا تنقسم، یعنی وحدت. زمین انها به وحدت بر نمیگرده، زمین انها به طبیعت بر نمیگرده، منتها ان طبیعت لا تنقسم یعنی واحد. خود انها لا تنقسم رو من دارم معنا میکنم به معنی وحدت. لیسه هنا که طبیعتون، که هم شود بر طبیعت انها لا تنقسم، یعنی هم شود وحدت. طبیعتی نداریم که وحدت برش هم بشه، فقط وحدت وحدت هست، تنها هیچی دیگه نیست. او تکون هنا که، یعنی در اونجایی که وحدت هست، هنا که طبیعتون اخرى، طبیعتی دیگه هم موجوده. این دو قسم، دو تا فرض. و هم قسم اول محالون، قسم اول میگه محاله، محالم که میشه کنارش میذاره دیگه، اصلا در بارش بحث نمی کنه. خب وقت بله دیگه، وقتی محال ما سقوط کنه از بین بره. چرا محاله؟ فعین نهوشن این است لا اقل من ان یکون هناکه وجودون که زال کر وجود لایه نسه. هناکه یعنی در اونجایی که وحدت به تنهایی هست، لا اقل اینه که وجودم هست، چون بالاخره خود وحدت موجوده، این وجود لایه نسه نست. پس ما وحدت داریم و وجود داریم، منتها وجودی که لایق هست. مطلب تا اینجا تمام شد. تمام شد یعنی این دو قسم رو رسیدگی کردیم و معلوم شد که قسم اول رو باید بذاریم کنار، قسم دوم باید مورد توجه قرار بدیم. حالا ما قسم دوم مورد توجه قرار میدیم. قسم دوم اونجاییست که هم وجود داریم هم وحدت داریم. اینو به دو قسم تقسیم میکنیم. فإن کان ذلک الوجود لا محال معنا غیر وحده و انه لا ینقسم انه لا ینزم عطف بر وحدته، عطف مرادف بر مرادفه. اگر این وجودی که ما در کنار وحدت داریمش معناییست غیر از وحدت و غیر انه لا ینقسم، غیر از وحدته و غیر انه لا ینقسمه. ببینید اینجا باید تقسیم میکرد، میگفتش که این وحدتی که با وجود همراهه یا اون وجودی که با وحدت همراهه، یا از نظر یا معناش با وجود یکیه یا معناش با وجود فرق داره. بعد بگه فإن کان بین دو معنا فرقن، شروع به بحث کنه. نکرده این کارو، خلاصش کرده. ولی این فإن کان ذلک الوجود لا محال معنی غیر وحدت، مفهومش اینه که اون طرفش هم تصور میشه که این وجود معناش با وحدت فرق نکنه. اونجا که وجود معناش با وحدت فرق نکنه، قسم نیست که از کلان یه صفحه بعد در بارش وارد میشین میگیم و نفتت و فنقول، از اونجا شروع به بحث میکنیم. پس این قسم رفت کنار، فعلا رفت کنار. اون قسم اول که باطل شد کلا رفت کنار. این قسم فعلی هم که قرار شد بعدا در بارش بحث کنیم فعلا رفت کنار. خب حالا بحث اون الان متمحص شده بر این یکی که وجود در کنار وحدت هست و وجود معناش با وحدت فرق کرده، یعنی ذلک الوجود لا محال معناییست غیر از وحدت یا غیر از انه لا ینقسم. مورد بحث ما شده این، در این داریم بحث میکنیم. وقت این سه قسم میشود، یعنی دو قسم میشود که یک قسمش دوباره دو قسم میشود، مجموعاً میشن سه قسم. دو قسم میشود یعنی یا اون وجودی که معروض وحدت هست، که قرار شد که این وحدت نباشه دیگه، این وحدت نباشه، جزء وحدت نباشه، معروض وحدت باشه. این وجودی که معروض وحدته یا جوهر است یا عرض. فإما ان یکون ذلک الوجود، یعنی ذلک الوجودی که معروض وحدته، جوهرن او یکون عرضن. و اگر عرض باشد و اگر جوهر باشد و اگر جوهر باشد، وحدت یا عرض لازم اوست یا عرض مفارقه اوست. پس توجه کنید سه قسم بیشتر نیست، این سه قسم میخوام بحث کنیم. اما قسم اول، فإن کان عرضاً فالوحدت فی عرض لا محال ثم فی جوهره. اگر این وجود عرض باشد با توجه به این که وحدتم عارضه بر این وجود شده، پس وحدت عرضی است که عارضه بر عرض شده. اون وقت اون عرض دوم که وجود است عارضه بر جوهر شده. پس ردیف حساب کنید، عرضون فی عرضن فی جوهر، اینطور میشه دیگه. دوباره از کنم، فرض ما اینه که وجودی که معروض وحدت هست عرض است. پس وحدت عارض شده بر وجودی که عرضه، و چیزی که عارض می شود بر عرض خودش هم باید عرض باشه، نمیتونه جوهر باشه. قبلا گفتیم چیزی که عارض می شود بر عرض باید عرض باشه. پس وحدت عرض است، عارض شده بر وجود که اونم عرض است. وجود عارض میکرد در یه جوهری، پس وحدت عرضان فی عرضن فی جوهره. وحدت عرضیست در عرض دیگر که وجود است، اون وقت وجود عرضیست فی جوهره.
وجود سومش
ما بله
وحدت
عرض
گرفتی که
عارض
شده بعد یک
وجودشون وجود هم عرضی که از وجود عرض باشه معروض میخواد. پس یه امر سومی هم داریم، وحدت رو داریم، بعد وجود رو داریم، بعد هم یه جوهر داریم. وحدت متکی شد به وجود، وجود هم متکی شد به اون جوهر. هیچ وقت عرض به تنهایی نمیتونه باشه. بالاخره اگر شما وجود رو عرض گرفتید باید متکیش کنید. وحدت رو متکی کردید به وجود، ولی خود وجود هم عرض شد. هر عرضی باید متکی باشه، پس وجود هم باید متکی کنید. قرار متکی شده به یه جوهری، وقت میشه وحدت در وجود، وجود در جوهر، و خوشه عرضان فی عرضان فی جوهره. درسته دیگه؟
وجود عرضی داریم یا وجود جوهری؟
نه دیگه، وجود خودش عرضه. وجود خودش
عرض شد بر وجودی که اون وجود خودش عرضه.
نه گفتیم اینو این نگفت
وجود فرض کنیم عرض اینجوری
وجود عرضه. ولی این وجود عرض بر یه وجود دیگه عرض میشه؟
نه وحدت عرض شده است بر وجودی که اون وجود خودش عرضه.
عرضه
باید لامحال منحل بشه به این که اون عرض شده برای این جوهره. اون جوهره وجود میشه
جوهری نه وجود داشته. جوهر هر چی هست
اون
نه جوهر هر چی هست خود وجود میشه خود هر چی میشه وجود که عرض شد جوهر فقط انسان اینطور میشه وحدت عارض شد بر وجود وجود عارض شد بر انسان وجود که عارض میشه بر انسان خودش عرضه ولی به طبع انسان میشه وجود جوهر وجود جوهر عارض بر جوهره وقت وحدت هم عارضه بر وجوده لازم میاد که عرض عارض بر عرض باشد و بعد اون عرض دوم هم عارض بر جوهر باشد. البته ما به اون جوهر کار نداریم که این بحثمون چون وجود را عرض قرار دادیم و هر عرضی باید متکی به جوهر بشه اسم جوهر را بودیم یعنی اون جوهر که اصلا ازش بلا قطع نظر میتونیم بکنیم اینطور میتونیم بگیم ما الان فرضمون اینه که اون وجودی که معروض وحدت هست عرض هست همین بخ ما این وحدت رو عارض کردیم بر وجودی که اونم عرضه عرض عارض شده بر عرض بخ اون بقیه بحثا رو خودمون داریم میگیم که چون عرض نمیتواند بدون جوهر باشد حتما اون وجود باید به یه جوهری متکی باشه اما اون متکا حتما وجوده که شما میگیرید نه لزومی نداره حتما وجود باشه تو وجود فرض کردیم عرضه متکا هر چی هست بالاخره باید به یه جوهری منتهی بشه ما بحث کردیم نداریم که اون متکا چیه فقط میتونیم بگیم که اون متکا جوهره اما حالا وجود یه چیز دیگه
مثل همچنان که اینجا فرمودیم ما نباید اینجا جوهر تنها داشته باشیم ما جوهر تنها با وجود باید داشته باشیم پس اون
جوهر وجود جوهر همراه با وجود باشه وجودش همین وجود عرض دیگه یه وجود سوم چه شما درست میکنی؟ یه وجود دوم چه درست میکنی؟ این وجود وقتی عارض بر جوهر میشه جوهر موجود میکنه
اینو فرسته به خودش عرض این وجود
باشه عرض باشه مگه نگفتن همه یه وجودها عارض ماهیته لاغت چیزه باشه لاغت چیزه حالا در حسنت کاری نداریم شما هر جور دلتون میخواد درست کنید الان وحدت عارض بر وجوده شما میخواد وجود سومی دهمی اینا رو حساب کنید اونا مهم نیست برای ما ما الان وحدت رو عارض بر وجود چیزیم که وجود هم خودش در هست ما تا اینجا کار داریم بقیهش میخواد عارض بر جوهر بشه میخواد عارض بر عرض بشه میخواد عارض بر ده تا وجود دیگه بشه اونا مهم نیست برای ما الان به همین قسمتش کار داریم که وحدت عارض شده بر وجود وجود هم عرضه عرض عارض شده بر عرض این الان موضوع هست ما یا بقیهش از می کنم بقیهش ممکنه حق با شما باشه ممکنه حق با جای دیگه باشه ولی این ها اصلا موضوع بحث ما نیست هنوز می خواهیم ثابت کنیم وحدت عارضه
یعنی
وجود ما که
وجود
ما عرض باشه
بعد خود وحدت جوهر باشه وجود عرض باشه وجود ما اینجا فرض کنیم که دیگه همراه هم هم اینجا یه فرض کنیم که وجود عرض باشه این فرض میتونیم کنیم
بله میتونیم فرض کنیم که وجود عرض باشه وحدت جوهر باشه یعنی میتونیم چون فرضمون این بود که وحدت و وجود از هم جدا هستن یعنی عین هم نیستن جزء هم نیستن یکی عارضه یکی معروض و ما آمدیم گفتیم که اون وحدت عارضه وجود معروضه شما میگید عکسش کن خب ما میتونیم عکسش کنیم ولی به دردمون نمیخوره مگه ما چیزی که به درد نمیخوره باید که اقسام بیاریم ما داریم بحث داریم میکنیم که وحدت رو میشه جدا کرد یا نمیشه جدا کرد شما وحدت رو به این جوهر بگیرید و معروض قرارش بدید به بحث ما ربطی نداره ما میخوام بگیم این وحدتی که عارضه بر یه شیء میشود که عارض شدنش رو در بحث قبل ثابت کردیم، گفتیم عارض میشه، ذاتی نیست بلکه عارضه. میخوام ببینیم اینی که عارض میشه میتونیم بکنیم میشه نمیتونیم بکنیم. حالا اگه اینو شما معروض قرار بدین که رب چی بحث ما نداره، ما داریم بحث میکنیم که عارض رو میشه از این معروض کند و جداش کرد و جوهرش کرد یا نمیشه کرد. و شما میدین عارض معروض فرض میکنید، خاطر رب چی بحث میکنید؟ معروض فرض میکنید، معروض فرض میکنید و جوهر فرض میکنید، هر دوش خرابه. از بحث ما اصلا بیرون میره. خب علی دیگه اصلا به کلی از بحث ما بیرون میره. روز جوهر، روز عرض،
جوهر وقتی
که
با
من جوهر میرسه،
بعد خود وجود عرض
نمیدن، لزوم لازمش نمیدن،
جوهر عارض
و عرض بشه. نه، ایشون میگن که وجود، ایشون میگه وجود عارض بشه بر وحدت، وجود میفرمد عارض بشه. بله، وجود عارض بشه بر وحدت، عرض میکنم این شدنیه، ولی به بحث ما ارتباط نداری که ما این مسئله رو، این قسم رو بحث کنیم. اصلا به این قسم اجنبی از بحث ماست، لذا ترهش لازم نیست. خب این فرض حال رسیدگی میکنیم که وجود معروض باشد و عرض و وحدت عارض باشد، اینو میخوام بحث کنیم. گفتیم قبلا که اگر معروض عرض باشد، عارض نمیتواند جوهر باشد، پس وحدت قهرن عرض خواهد شد و مطلوب ما ثابت میشه. ولی اشاره میکنیم که این فرض اصلا از بحث ما بیرونه، چون ما از اولی که وارد بحث شدیم گفتیم یا وحدت عارض میشود بر عرض، یا وحدت عارض میشود بر جوهر. اونجایی که وحدت عارض شود بر عرض اونو گذاشتیم کنار، بعد وارد این بحث شدیم که وحدت عارض شود بر جوهر و اینو شروع شدیم به بحث کردن تا رسیدیم به اینجا. پس مقسم ما عروض وحدت بر جوهر بود، الان عروض وحدت بر وجودی که عرض است درست شد. این اصلا از مقسم ما بیرونه، ولو مطلوب ما رو نتیجه میده. پس این شق اول هم خروج از بحثه، هم مفید مطلوبه. اینی که عرض کردم نمیتونیم در باب بهش عنوان بدیم به خاطر این بود که هم میتونیم بگیم شقیست خارج از بحث، هم میتونیم بگیم مفید مطلوب ما هست. پس این فرضم حالا ولو خارج از بحثه، ولی بالاخره مفید مطلوب ماست و مشکلی بر ما درست نمی کنه. لذا از این فرض می داریم این سراغ فرض بعدی، که فرض بعدی اینه که وحدت عارض باشد، وجودم که معروض جوهر باشد. وقت در این فرض دو تا باز شرق درست میشه. یه شرق اینه که این وحدتی که عارض از عارض لازم باشد، یک شرق اینه که عارض مفارق باشد. اگه عارض لازم باشد بازم مطلوب ما رو نتیجه میده، یعنی عارضش که نمیتواند مفارقت کند، همین که نتوانست مفارقت کند یعنی عرض است، نمیتواند جوهر شود. جوهر میتونه مفارقت کنه، اما این نمیتونه مفارقت کنه، پس جوهر نیست. فا این کان ذالک الوجود لا محال معنا غیر الوحده و انه لا ینقسم. اگر این وجودی که همراه وحدت است معنای غیر از وحدت و معنای غیر از انه لا ینقسم باشد، یعنی وجود و وحدت دو چیز باشند، عین هم نباشند، جزء هم نباشند، بلکه یکی عارض باشد یکی معروض باشد که قهرن اون وحدت عارضه و وجود معروض، فا اما سه قسم پیدا می کنه، هر شدم دو قسمه، ولی بعدا قسم دومش هم دو قسم میشه میکسر است. فا اما ان یکون ذالک الوجودی که معروض وحدت است جوهرن او یکون عرضن. فا این کان عرضن، اگه شق دوم باشه، اگر عرض باشه این وجود، فالوحدتو فی عرضن لا محاله، وحدت عرضیست که در عرضی قرار گرفته که اون عرض وجوده، اون وقت ثم فی جوهرن، بعد این وحدت تو اون وجود که دوتای عرضن با همدیگه در جوهری تعلق گرفتن، که از کلم به این جوهر ما کاری نداریم. این شق چه حکمی داره؟ از کلم حکمش اینه که وحدت درش عرض حساب میشه، چون وحدت عارض بر عرض میشه و چیزی که عارض بر عرض میشه دیگه نمیتونه جوهر باشه، حتما باید عرض باشه. بنابراین مطلوب ما رو نتیجه میده. ولی توجه کنید که اصلا این شق یا این دست داخل در مقسم نیست، چون مقسم ما عبارت بود از این که وحدتی که آرز بر جوهر می شود چه حکم دارد. اینجا وحدت آرز بر عرض شده، اصلا از مقسم ما بیرونه. ولی خلاف فرد ماست، چون اولی که ما وارد شدیم یا چون هست اولی که وارد وحدت شدیم گفتیم یا وحدت آرز بر عرض می شود یا آرز بر جوهر می شود. آرز بر عرض می شود حکمش رو گفتیم تمام شدیم، گذاشتیمش کنار. بعد اونجا که آرزه بر جوهر شود شروع کردیم به بحث کردن. الان تو همون بحثیم، یعنی همون مقصد رو داریم تقسیم میکنیم. یکی از اقسامش در میاد که وحدت آرزه سر هست، خب این که جز اقسام اون مقصد نیست. پس این قسمی که الان ترکیدیم ولی اون که نتیجه مطلوب رو میده هر دلی خارج از بحثه، خارج از مقصده. پس این هم رفت کنم و این کان جوهرن، ولی اگر اون وجودی که معروض شده جوهر باشه، وقتی این هم دو قسم پیدا میکنه، یا وحدتی که آرزه بر این وجود از این وجود مفارقت نمی کند، یعنی عرض لازم این وجوده، یا میتواند مفارقت کند. که عرض لازم اگر باشد حکمشو بیان کردیم، مفارقت میکند تفصیلی داره که وقتی رسیدیم باید ارز کنم. و این کان جوهر هست، اگر این وجودی که معروض وحدت شده جوهر باشد و وحدت که عارض اوست لا تفارقه، از اون مفارقت نکند، یعنی عرض لازم باشد، فهیه یعنی وحدت موجودتون فیه، یعنی موجودتون فل وجود به نحو موجود وجود ما فل موضوع، وجود ما فل موضوع به نحو چیزی که در موضوع موجوده، یعنی عرضه، یعنی عرض، عرض لازمه، مفارقت هم نمی کنه. پس مطلوب ما تو این قسم نتیجه گرفته میشه. و امکانت مفارقتن، این و امکانت مفارقتن فرض بعدی ماست که آخرین فرضی ما در این جا مطرح میکنه، در فرضی که در این بحثی که داریم که وجود رو با وحدت مقایر گرفتیم، در این فرض داریم اقسام رو مطرح میکنیم. یک قسم این بود که وجود معروض عرض باشد، وجودی که معروضه. دو قسم این بود که وجود جوهر باشد. ما اون قسمی که وجود عرض باشد بیان کردیم، اون قسمی که وجود جوهر باشد و این وحدت عرض لازم باشه بیان کردیم، هر دوشون نتیجه مطلوب ما رو دادن. این قسم سوم باقی مونده که آخرین قسمه. این قسم سوم که بحثش هم طولانیه، این است که وجودی که معروض است جوهر باشد و وحدت عارض باشد که قابل مفارقته. اینو الان شروع میکنه بحث کردن. مدعی ادعا میکند که وحدت میتواند از چنین وجودی مفارقت کند. ما شروع به بحث میکنیم و آخر سر ثابت میکنیم که نمیتواند مفارقت کند. وقتی نتوانست مفارقت کند، نمیتواند جوهر باشد با هوال مطلوب. پس مهم این بحث، این قسم اخیره که بحثش هم طولانیه، باید بحثش کنیم. میفرماد که اگر وحدت از این وجود مفارقت کرد، چون که ما فرض کردیم که همراه دارد، فرض کردیم که وحدت همراه دارد، از اول که وارد این بحث اخیر شدیم گفتیم همراه داره، نمیتونه بی همراه باشه، و گفتیم که با همراهش هم مغایره، این همراهش نیست جز همراهش نیست بلکه عارضه. پس عارض بودنشو تثبیت کردیم، مثلا اینجوری وارد بحث شدیم که عارضه. بنابراین اگر این وجود رو تونستیم از این، اگر این وحدت رو تونستیم از این وجود مفارقت بدهیم، حتما باید به یه وجود دیگر مربوطش کنیم، بلا از فرض بیرون میریم. چون فرض ما دقیقا این تیکه مهم بود که من عرض کردم، چون فرض ما این بود که این وحدت تنها نیست، با وجود همراهه و با وجود هم یکی نیست، عین وجود یا جزء وجود نیست، عارض بر وجوده. با این فرض وارد بحث شدیم، این فرض رو تا آخر باید حفظ کنیم. پس اگر این وحدت رو از این وجود کندیم، برای اینکه از بحث بیرون نریم، از فرض بیرون نریم، باید به یه وجود دیگه متصلش کنیم که باز بالاخره بی همراه نباشه، همراه داشته باشه و بر اون همراه عارض بشه. دقت کردین چی شد؟ پس از جوهری میکنیمش، به جوهر دیگه متصلش میکنیم. بدون این نمیتونیم کاری انجام بدیم، نمیتونیم از جوهر بکنیمش بلش کنیم که بشه جوهر. بله، میشه بدون همراه که ما باطلش که گذاشتیم کنار. بله، اگر بخوام از جوهری بکنیمش و همجور بلش کنیم به جوهر دیگه مرتبطش نکنیم، میشه وحدت تنها که فرض اولمون بود و گفتیم محدوده. پس اگر از وجودی کندیمش، باید به یه معروض دیگری که مثلا وجوده ارتباطش بده، به یه جوهر دیگه ارتباطش بده، هرچی هست، جوهر اسمش وجوده یا هرچی هست، فعلا تو اون بحث نمی کن. اون وقت دوتا جوهر پیدا می کنی. یکی جوهری که انتقلت انحل وحده، دوم جوهری که اول جوهری که انتقلت انحل وحده، دوم جوهری که انتقلت الیه وحده. تا اینجا روشن ها؟ خب به اون جوهری که انتقلت انحل وحده کاری نداریم، مشکل اونجا پیش نمیاد. به جوهری که انتقلت الیه وحده کار داریم، سوال میکنیم که اون جوهری که انتقلت الیه الوحده قبلا وحدت داشت، بعد این وحدت بهش منتقل شد، یا وحدت نداشت، حالا که این وحدت بهش منتقل شد تازه صاحب وحدت شد؟ اگه بگید الان صاحب وحدت شد، میگیم پس قبل از این واحد نبود، موجود بود واحد نبود. آخه چطوره یه شیء موجود است و واحد نیست؟ مگه میشه چیزی موجود باشه واحد نباشه؟ اصلا محاله. پس این که بگیم اون وحدتی که اون جوهری که انتقلت الیه الوحده قبلا وحدت نداشت، این فرض وافقیه. اگر بگید اون جوهری که انتقلت الیه الوحده وحدت داشت، اینم باز باطل میشه. یلزم که یک جوهر دوتا وحدت پیدا کنه، و چون هر وحدت مال یک جوهره، یلزم که یک جوهر دو تا جوهر بشه، و یلزم محضورهای دیگری که باید گفته بشه. پس در صورتی که وجود جوهر باشد و وحدت عرض مفارق او باشد، وقتی وحدت عرض مفارق شد قابل انتقال می شود. اگر قابل انتقال شد به جوهر دیگر منتقل شد، سوال میشه، دو فرض بیشتر نداریم، سوال میشه که اون جوهری که انتقلت الیه الوحده وحدت داشت یا نداشت. در هر کدام از دو حال محضور داریم، پس انتقال وحدت به جوهر دوم رو اجازه نمیدیم. وقتی انتقال به جوهر دوم رو اجازه ندادیم، یا باید از این وحدت از جوهر اول منتقل نشود، یا اگر منتقل شد باید رها بماند به چیزی وصل نشود. رها بماند به چیزی وصل نشود خلاف فرضه، پس باید از جوهر اول مفارقت نکند و لازم جوهر اول باشد و هو المطلوب. وحدتی که از جوهر مفارقت نمی کنه معلومه عرضه، که اگر میتونست از جوهر مفارقت، اگر جوهر بود میتونست از جوهر مفارقت کنه، این نمیتونه از جوهر مفارقت کنه، پس عرضه. در از این چه از کرده؟ و این کانت جوهرم و این کانت مفارقتن، یعنی و این کانت این وحدت مفارقتن از وجودی که معروض اوست و جوهر فرض شده. وقت تکون الوحده تفارقه باشه خوبونه، مفارقتن خوبه، تفارقه باشه بهتر باشه. و این کانت تفارقه، یعنی و امکانت این وحدت، تفارق اون وجودی رو که معروض این وحدته. اون وقت تکون الوحده اذا فارقت ذالک الجوهر، وحدت وقتی از این جوهر که وجود بود مفارقت کند، یکون لها جوهر اون آخر، براش جوهر دیگری خواهد بود، نه عرض، جوهر دیگری خواهد بود که تسیر و این وحدت، یعنی تنتقل و این وحدت الا اون جوهر دیگر و تقارن اون جوهر دیگر رو. چرا باید بره جوهر دیگر؟ چرا نمیتواند ول شود و به هیچ جوهر دیگه کار نداشته باشه؟ ازا یا از؟ نه ازا درسته، ازاستی همه ناشخواه ازاست. اگه از باشه خوب معنا میشه، راحت معنا میشه. ازام باشه باید به منزله از قرار داده بشه. یعنی حالا که ازا باشه، یعنی حالا که فرض شد که وجود وحدت مقارن اصل جوهریت و گفتین که وحدت نمیتواند تنها باشد، حتما باید همراهی داشته باشد، با این فرض حتما اگر از اون جوهر مفارقت کرد باید به این جوهر دوم منتقل شود، نمیتواند همینطور رها باشد و به هیچ جوهری متصل نشود. چرا؟ چون فرض ما اجازه نمیده. فرض ما این بود که همراهی داشته باشه. حالا که چنین فرض کردیم باید قبول کنیم که این اگر از اون جوهر جدا شد به جوهر دیگه وصل بشه و وقت به جوهر دیگه مرتبط بشه، اون وقت دو فرض میاد. و یکون و ذالک الجوهر، ذالک الجوهر دقت کنید یعنی الذی انتقلت الیه الوحده، نه اونی که انتقلت عنه الوحده، اون اصلا وقت دیگه در بارش نمی کنید، اونو وحدت ازش کندیم و رهاش کردیم. الان بحث ما در اون جوهریست که انتقلت الیه الوحده. این وقت اینطور میگیم یکون و ذالک الجوهر که منتقل الیه هست، لم تکن له وحدتون، یک فرض، او تکن له وحدتون، این دو فرض. دقیق میکنی چیزی خوندم؟ تقسیم نکرده، گفته با یکون، به من نظر میرسه که یکون یکون جزمیه، در حالی که یکون با تردیده، یعنی اما ان یکون ذالک الجوهر لم تکن له وحده او تکون له وحدتون، و هر کدوم جدا جدا بحث میشه. اگر وحدت نداشته باشد اون منتقل و الی، لازم میاد که جوهری بی وحدت موجود شود که هازا محاله. اگر وحدت داشته باشد با انتقال وحدت دیگر صاحب دو وحدت می شود، یل زمن یکون لشیء دو وحدت، پس یک شیء می شود دو واحد، پس یک شیء می شود دو شیء، و اینم باهانه. پس هر دو فرضی که ما در اینجا می کنیم داشته باشیم، هر دو فرض محالن، و وقتی هر دو فرض محال شدن، مفارقت وحدت از اون جوهر اول محاله. چون مفارقت کرد رها که نمیتونه بمونه، باید به جوهر دیگه متصل بشه، به جوهر دیگه هم که متصل بشه محذوف داره، در هر فرضی که بکنیم محذوف داره. ناچار باید بگیم به همون جوهر اول که مربوط بود مربوط بماند و از اون جدا نشود. اگر نتوانست از جوهر جدا شود معلوم میشه عرض محال مطلوب. این مباحث به خاطر اینکه طولانی است در جلسه آینده تحقیق میشه. خلاصش رو خارجش رو گفتم، ولی این تفصیلش اینشالله جسر نسایده. پس هنوز مباحث تمام نشده، بالاخره به یه سرانجام رسوندیم، آخرم نتیجه مونه گرفتیم، ولی باید مباحث دیگر رو زمینه کنیم تا تمام اقسام رسیدگی بشن، و در تمام اقسام یا اقسام رو باطل کنیم یا مخصوبمون رو نتیجه.